در واقع روزنامه نویسیش، این که هر روز می نوشته که چه می کنه و نوشته هاش در سفر هاش.
درست.
ما درباره هیچ پادشاه ایرانی از کوروش بگیرید تا محمد رضا شاه پهلوی،
بله،
درباره هیچ پادشاهی به اندازه‌ای که ما درباره ناصرالدین شاه اطلاعات داریم اطلاعات نداریم.
بله.
یعنی حتی اطلاعاتی که ما از ناصرالدین شاه داریم از اطلاعاتی که از رضا شاه و محمد رضا شاه که به حال در دوران مدرن اینها پادشاه بودند به اون اندازه اطلاعات نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ناصرالدین شاه می‌نوشته.
بله.
خاطراتش رو می‌نوشته و سفرنامه می‌نوشته. در این سفرنامه‌ها بی‌نظیره و توی این سفرنامه ها به چنان نکاتی برمیخوریم که حیرت میکنید که به هر حال این آدم یک شناخت سیاسی هم داشته، حالا علاوه بر همه انتقاداتی که بهش وارده در 50 سال سلطنتش، بسیاری از شرایط سیاسی اجتماعی، نگاه های اجتماعی سیاسی رو ما میتونیم لابلای خطوط سفرنامه ها پیدا بکنیم.
بسیار خوب، باز هم یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتتون هستیم با ادامه گفتگو.
شش سال دور از خونه و خانواده، شش سال دور از وطن. تو این شش سال تنها چیزی که همیشه جلوی چشمای من عبدالله بود خونه پدری و خانواده مهربانمون بود. از وقتی سفرمون رو شروع کردیم تنها چیزی که ما رو آروم میکرد یاد خانوادمون و چشمای منتظرشون بود. از آغاز سفر من هر شب خواب خانم جون رو میدیدم، خواب چشمای نگرانش که به ما زل زده و ملتمسانه ازمون میخواد که نریم و پیشش بمونیم. این تصویر اونقدر برام ناراحت کننده بود که دوست داشتم هرچه زودتر سفرمون تموم بشه تا بتونم خانم جونو همونطور که همیشه بود خندان و شاداب ببینم.
عزیزان، رادیو تهران رو میشنوید، برنامه میدان فرهنگ با منصور ضابطیان عزیز گفتگو میکنم، مجری پژوهشگر و به ویژه سفرنامه نویس. خب آقای ضابطیان، اجازه بدید این بحث سفرنامه نویسی در دوران قاجار رو همینجا فعلا موقتا قطع کنیم، ادامه‌شو در برنامه آینده در خدمتتون انشالله خواهیم بود، اما برگردیم به اولین سفرنامه خودتون مارک و پولو که بخشی از مقدمه اون رو در برنامه قبل برای ما خوندید. در ادامه حالا یک بخش دیگر رو هم برای ما بخونید و بهره ببرید.
آره، ببینید مارک و پولو یه جوری یادآور اسم مارکو پولو هستش.
بله.
و در واقع شأن نزولش اینه که ما ایرانی ها وقتی میریم سفر اولین چیزی که دنبالش هستیم مارک های معروفه.
درست.
همه زرفن پرسیم آقا آدیداس کجاست، نایکی کجاست، زارا کجاست
و غذای خوب کجا میشه خورد.
و چیزی که خیلی آزارمون میده حالا غذای خوب کجا میشه خورد اینه که وقتی که طولانی مدت سفر میکنیم پلو که مهمترین غذاییه که ما دوست داریم کمبودشو داریم.
دقیقا.
و این ترکیب این مارکه و این پلوه که حالا یه جوری یادآور
مارک
پلو هم هستش.
بله.
در واقع باعث شد که اسم کتاب بشه مارک پلو.
بسیار خوب، به بخش کوتاهی ما رو مهمان
بفرمایید. آره، داشتم الان انتخاب میکردم اون بخش رو پیدا بکنم که خودم برام جالب بود که برای شما هم بخونم. این بخشی از سفر من به ایالات متحده و شهر لس آنجلس. توی یک رستوران نشستم و یک پیتزای پنیر سفارش دادم. سرم به کتابایی که خریدم گرم است. رستوران چندان شلوغ نیست، عصر است، نه وقت نهار و نه وقت شام. هنوز به ساعت اینجا عادت نکردم و عصرها گشنه تر از ظهرها هستم. غذایم آماده می شود، شروع می کنم به خوردن. زنی وارد رستوران می شود، ظاهرش آشفته و به هم ریخته است. موهای پریشان و پوستی چروکیده، لباسهای مندرس و چند پلاستیک در دست دارن. همه یه نشانه های یک هوملس را یک جا دارن. نمیدانم چرا وقت ورود کسی جلویش را نمیدیرد. نگاهی به اطراف میاندازد و به سوی من میآید. با کمی فاصله روبرویم میایستد و میگوید یه دلار به من بده. با سر جواب منفی میدهم. میگوید پنی های ته جیب تو بده. منظورش سکه های یک سنتی است که 100 تایش میشود یک دلار و معمولا همیشه 5-6 تای ته جیب هر کسی هست. میگویم پنی هم ندارم و زن بدون اعتراضی میرود. غذایم کوفتم میشود. چند قدمی میرود. آنقدر بیرمق است که میترسم تا به در برسد از حال برود. صدایش میزنم. برمیگردد. بخشی از پیتزایم رو جدا میکنم و به او میدهم. تشکر میکند. آنقدر خوشحال به نظر میرسد که انگار با ارزشترین هدیه دنیا رو به او دادم. پشت میزی مینشیند و شروع به خوردن میکند. چه کسی حدس میزند من در این لحظه کجا هستم؟ در خیابان هالیوود و درست در رستورانی روبروی کوداک تئاتر. از پشت شیشه آدم‌هایی را می‌بینم که دارند برای کنسرت امشب بلیط‌های 400 دلاری می‌خرند و لیموزین‌هایی که هر چند دقیقه یک بار با شیشه‌های دودی در رفت و آمدند و نمی‌دانم کدام ستاره سینما را جابجا می‌کنند. زنک آشفته پیتزایش را می‌خورد و دهانش را با پشت دست پاک می‌کند، کیسه‌هایش را برمی‌دارد و بیرون می‌زند. توی خیابان یک بار صدای سوت و دست و جیغ می‌آید و یک اتومبیل کرکی با سرعت عبور می‌کند. از بارسا میپرسم چه خبر شد؟ میگوید ندیدی؟ مدمون بود. و بعد حالا اینجا در ادامه من راجع به ماجرای فقر در آمریکا و این ماجراها می‌نویسم که دیگه نمی‌خوام با خوندن سرتون درد بیارم.
بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای زابتیان. فرصت ما هم به پایان رسید و چقدر استفاده بردیم، چقدر لذت بردم از گفتگو با شما و حتما این بحث شما در برنامه‌های بعد هم ادامه خواهیم داد و به هر حال به سفرنامه نویسی در دوران معاصر هم بعد از دوران قاجار خواهیم پرداخت و همینطور از سفرنامه‌های شما میشنویم و لذت میبریم.
قربون شما،
خیلی متشکرم. به اتفاق منصور زابتیان عزیز، خانم یوسفی تهیه کننده محترم و خانم بهرانی صدا بردارمون، تا برنامه دیگر میدان فرهنگ با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
سازم که سوی تو راهی ندارم، کجایی که جاست تو، کجایی که جاست تو، پناهی ندارم. شم بار هجرت شکوهی که من طاقت برگ کاهی ندارم، که من طاقت برگ کاهی ندارم. مکش مکش ماه روی من بیگناه را، که جز عشق رویت گناهی ندارم، که جز عشق رویت گناهی ندارم. عشق خونین گواهی ندارم، گواهی ندارم، گواهی ندارم. Thank you.
هنرمندان فرزانه آن رزماوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه های عشق و شهادت و شرف و عزت اصوم پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم. مصادیق حکمت هنر و فلسفه هنر، استاد حسن بلخاری، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سپاسگزارم دوستان بزرگواری که چنین مجلسی رو در حقیقت برگزار نمودن و یکی از مباحث فوق‌العاده مهم و در این حال چالش برانگیز رو در حوزه فلسفه اسلامی، یعنی نسبت میان هنر و فلسفه، مورد توجه و تأمل قرار دادند. بحث من در حوزه در حقیقت تأثیر فلسفه اسلامی بر هنر هست در گذشته، حال و آینده، و اقرار می‌فرمایید که عنوان خیلی بلند و متولی است و تقریبا یک دوره 14 جلسه ای رو می‌خواد. چون مثلا بررسی خود مسئله نسبت هنر و فلسفه در تمدن اسلامی ایرانی، به ویژه در زمان حال، بحث تفصیلی انتقادی در باب نظر سنتگرایان رو میطلبه. چون جدیترین جریانی که ظرف 100 سال گذشته در حوزه تحلیل فلسفه هنر اسلامی صورت گرفت توسط سنتگرایان بود و آثار مهمی هم به رشته تحریر در آمد، از سوی برخی از متفکران غربی هم مورد نقد جدی واقع شد و همچنین از سوی برخی متفکران در داخل، و خود اون واقعا یک بحث وسیعی است، یا حتی بعد ورود به بحث گذشته. بنابراین عنوان بلندی است. من سعی میکنم مختصر نکاتی رو، به ویژه در باب تأثیر و یا نسبت متقابل فلسفه و هنر در فرهنگ اسلامی، مطرح بکنم. انشالله اگر فرصت باشه در آینده میشود حتی دوره‌ای رو در این عرصه تعریف کرد که تفصیلا این مسئله مورد بحث قرار بگیره. نکته اول من در این بحث این هست که اگر فلسفه اسلامی دارای نسبت وسیع و وسیق با فلسفه یونانی باشه، یک، و در فلسفه یونانی تأثیر و تأثیر میان هنر و فلسفه بسیار بالا باشه، دو، منطقا در فلسفه اسلامی هم، یا در حوزه و قلمرو به فلسفه اسلامی هم، باید تأثیر متقابلی میان هنر و فلسفه وجود داشته باشه. سه، اما این گونه نیست. چهار، یعنی اگر از یک زاویه منطقی نگاه بکنید و اون نسبت رو، نسبت وسیع رو بحث بکنید، منطقا مثلا انقلابی که فلوتین در تأثیر فلسفه بر هنر میگذاره باید به نحوی در آراء مثلا ابن سینا یا شیخ اشراق ظهور پیدا بکنه، اما اینجوری نیست، یا داستانهای دیگری که من عرض خواهم کرد. همین رو من ابتدا میخوام بحث بکنم و بعد عرض بکنم که تمدن اسلامی در چه حوزه‌ای به ویژه فلسفه و حکمتش به مبانی بنیادی هنر کمک کرد. این مسیر الزاماً یونانی نبود و یک عرصه جدیدی بود که حالا عرض میکنم گرچه در عرصه الهیات به ثمر نشست، نه در عرصه هنر به ماهو و هنر، ولی به هر حال امروز ما به عنوان پژوهشگر تأثیرات عظیم برخی آراء فلاسفه بزرگ مسلمان رو بر برخی بنیادهای مهم نظری هنر مثل خیال، مثل نور، مثل رنگ، مثل عالم مثال میبینیم. حالا اینو عرض میکنم، گرچه تکرار میکنم رویکرد الهیاتی داشت اما تأثیرات خودش رو به صورت بطنی گذاشت. اون نکته اول رو من ابتدا توضیح بدم تا از برای دوستانی که ممکنه در حوزه فلسفه نسبت هنر و فلسفه براشون آشکار نباشه اون رو یه مقداری من باز بکنم و بعد بگویم در تمدن اسلامی چه اتفاقی افتاد. میدانید به هر حال ظهور تدوین فلسفه و نه تکوین فلسفه با یونانه. ما اتفاقا در حوزه نظریه های هنر که بررسی میکنیم، جالب دوستان بدانن بنیادی ترین نظریه فلسفه هنر ظرف 2800 سال گذشته نظریه میمیسیس هست، یونانیه. من معمولا در کلاس های دکتری 10-12 جلسه رو، شاید بیشتر، یه ترم رو اختصاص به تبیین این نظریه میدم با قرائت های مختلفی که وجود داره در آن. یکی از قرائت های بسیار بارزش قرائت فیثاغوریان هست و در بحث فیثاغوریان ناگزیریم نسبت او رو با ایران و تعلیم دیدنش در نزد یک حکیم زرتشتی به اسم زاراتاس در بین النهرین رو بحث بکنیم و بعد ورود حکمت ایرانی به یونان رو از طریق فیثاغوریان بحث بکنیم. فلذا این نکته که عرض کردم که یونان آغاز ظهور تدوین فلسفه است نه تکوین فلسفه. چرا؟ چون رد پای بسیار عمیقی میان مثلا آراء هراکلیتوس در مسئله لوگوس با اشع وجود داره در زرتشتیت و از دیدگاه متفکران خیلی عجیبه که چرا در فلاسفه پیشا سقراطی هراکلیتوس عنصر بنیادین رو آتش مطرح میکنه. از دیدگاه برخی محققان غربی این آتش یک نسبت جدی وجود داره با مفهومی که از آتش و نور در ایران هست. حالا این یه بحث مهمی است در جای خودش که دارن، ولی میخوام اینو عرض بکنم که فلسفه در یونان تدوین شد، تکوین نیافت. این یه بحثی است برای خودش. در این تدوین ما از همون آغاز یک نسبت جدی میان هنر و فلسفه میبینیم، فوق‌العاده جدی. دو سه مثال عرض کنم خدمتتون که هم داستان نسبت متقابل فلسفه و هنر رو عرض کرده باشم، هم فلسفه در چه مواردی بر هنر تأثیر گذاشته، در تمدن اسلامی این قصه چجوری بوده. ما یک فیلسوف پیشا سقراطی، البته پیشا سقراطی نمیشه گفت، تقریبا همزمان با سقراط، مسن‌تر از سقراط، به اسم گورگیاس داریم. گورگیاس رسما جزء سوفسطایی ها محسوب میشه. یه بحث بسیار مهمی در کتابی تحت عنوان در باب هلن داره. میگه یک هنرمند باید بتواند روح مخاطب خود را مطلقاً خوشنود نماید. ما این رو دکتر یکی از نخستین رویکردهای فلسفه به هنر و تأثیرگذاری بر بطن و ذات هنر میدانیم. میگه اگر هر اثر هنری نتواند مخاطب را به خوشنودی برساند، اثر هنری محسوب نمیشود. جان اثر هنری آن است که روح مخاطب را تسخیر کند. از چه طریقی باید این کار را انجام بده؟ از طریق این که مثلا مثال میزنه میگه یک نقاش حق نداره در تصویرگری خودش از رنگهای واقعی استفاده بکنه. او برای اینکه مخاطب رو مجذوب و حیرت زده اثر خودش بکنه باید طیفی از رنگها رو بگیره، ترکیب بکنه، به یک رنگ مثالی برسه و از اون استفاده بکنه. جالبه بدانید در تاریخ فلسفه امثال کاپلستون بدشون نمیاد. این روی کرده گورگیاس رو در ظهور مثل افلاطونی مؤثر بدونه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. بحث گورگیاس بحث کاملا فنی در حوزه تخنه است که اصطلاح کلی و مطلق هنر در یونان هست. اما این نگاهی که بعد ما مثلا در آثار میکلانج میبینیم، به یکی از هنرمندان بزرگ رنسانس گفته شد که شما چرا تصویری از مریم نمی کشید؟ گفت نمی توانم. گفتن عظمت‌های تصویری شما رو ما دیدیم، چطور نمی توانید؟ گفت مریم یعنی جامع جمیع صفات جلالی و جمالی است. این باستاب همون رأی گورگیاس. بحث گورگیاس رو اینجا نمیخوام باز بکنم، فقط خواستم در ورود به بحث بسیار بنیادی فلسفه و هنر تاکید کنم که در یونان یک نسبت فوق‌العاده جدی میانه این دو عرصه وجود داره. یک نمونش گورگیاس بود که عرض کردم، بعد خود افلاطونه. افلاطون در این حوزه بحثای بسیار، اصلا مباحث جدی در حوزه فلسفه هنر با افلاطون شروع شد. تو رساله هیپیاس بزرگ خودش زیبا چیست، من در کتاب در باب زیباییم تقریبا 70 صفحه در رابطه با افلاطون صحبت کردم. اولین کسی که چیستی و هویت زیبایی رو به پرسش میکشه و بحث بسیار مهم میرم ارائه میده. یا نظری که در باب تقلید و محاکات هنر از امر محسوس داره و چون امر محسوس محدوده، تقلید امر محدود مردوده و به همین دلیل از یوتوپیای خودش هنرمند رو بیرون میکنه. بحثای بسیار جدی که افلاطون به نحو سلبی در باب هنر داره و بسیار جالبه بدانید این در دفاع از انسان و اخلاق. یعنی من روی کرده دو فیلسوف بزرگ یونانی افلاطون و ارسطو رو در مسئله هنر دفاع از اخلاق میدونم. افلاطون به ادله مختلف که اینجا قابل بحث نیست در دفاع از فضیلت انسان هنر رو محکوم میکنه، چون آیکازیا داره و آیکازیا چون سوفسطاییان انسان رو از حقیقت دور میکنه. فلذا به عنوان مثال بعد از گورگیاس افلاطون یکی از نقاط مهم نسبت هنر و فلسفه است. بعد شما ارسطو رو دارید. میخوام ببینید این نکته اون نکته بنیادی که عنوان بحث من هست رو روشن بکنم، که وقتی از تأثیر فلسفه بر هنر صحبت میکنیم دقیقاً چه گلوگاه‌های مورد توجه ما هست. ارسطو قهرمان بی‌بدیل فلسفه ی هنر محسوب میشه. دوستان من، بوتیقا یا پویتیکای ارسطو انجیل فلسفه هنر تو غرب محسوب میشه. 50 صفحه به زور میرسه این کتابا، البته با توجه به اینکه جلد دومش گم شده متاسفانه، چون در مواردی در این بوتیقا اشاره میکنه که فلان مسئله رو در اون بخش شرح دادن و اون گم در نیست، مثل جلد دوم موسیقی کبیر فارابی. تاریخ یکی از گرداباش همین در حقیقت گم شدن برخی از آثار فوق العاده مهم در حوزه های مختلف هست. ارسطو قهرمان اثبات هستی شناختی هنره. این فوق العاده نکته مهمی است. ارسطو میگه تا به امروز، اینو من توی مقاله اخیراً تحت عنوان نسبت سنت و صنعت در قرآن و عرفان بازش کردم، ارسطو میگه تا به امروز گفته میشود معرفت شناسی انسان در دو حوزه است، یکی حوزه نظری و حوزه عملی. اشارش به بحثیه که از کتاب ششم جمهوری افلاطون آغاز میکنه رو تبویب علوم، رو تقسیم بندی علوم. وجه نظری در حقیقت تئوریکاست که قایتش اپیستمس معرفته. بعد وجه عملی پراتیک، عمل، که وجه قایش در حقیقت پالیتیک هست، سیاست. ارسطو میگه به نظر من حصر ساحات معرفتی انسان در نظر و عمل نادیده گرفتن یکی از وجوهات بنیادین انسان است و اون عرصه سوم پویسیز، ابداع. ببینید من الان که دارم صحبت میکنم به تعبیر ارسطو اکتینگ دارم یک فعلی